صفحه 96. اما چیزی که مسلم است آن است که مارتا پس از این ملاقات نتوانست خرسندیش را پنهان کند. به یکی از دوستانش نوشت: با شهروند ادبی و بزرگ کیوست دیدار کردم. این دیدارها ادامه پیدا کرد تا آنجا که روابط همینگوی با پولین فایفر تیره شد و سرانجام روزی همینگوی خانه کیوست را به پولین بخشید و خود عازم فینکا ویجیا شد که خانه درندش و ییلاقی بود در دل مزرعه پهناور و در 27 کیلومتری پایتخت کوبا. مارتا گولهورن بعدها همسر سوم ارنست همینگوی شد. ماریا قهرمان زن رمان ناقوس برای که می نوازد که نقش او را در فیلمی به همین نام اینگرید برگمن بازی می کند از چهره مارتا گولهورن برگرفته شده است. صفحه 97. سالهای کوبا. فینکا ویجیا خانه 6 هکتاری جدید همینگوی در نزدیکی هاوانا و در ساحل اقیانوس قرار داشت. فینکا ویجیا زیارتگاه بسیاری از بزرگان ادب و هنر جهان از جمله ژان پل سارتر، جان دوست پالوس و دیگران بود. بر سردر آن نوشته شده بود: از میهمانان سرزده پذیرایی نمی شود. اما آدم های مشهور و غیر مشهور به اعتنا به این جمله از در بزرگان می گذشتند و برای دیدن همینگوی وارد می شدند. همینگوی پیش از آن که فینکا ویجیا را به مبلغ 12.5 دلار خریداری کند، اغلب به هاوانا که در فاصله 140 کیلومتری فلوریدا قرار داشت می رفت و در اتاق شماره 511 هتل آمبوسماندوس هاوانا اقامت می کرد. او برای فرار از مزاحمت دیدار کنندگان خود که به کیوست می آمدن و تعدادشون رفته رفته زیاد شده بود، اغلب راهی کوبا می شد و به این اتاق پناه می برد. وقتی هم می رفت، لوازم دستی خود را در آنجا می گذاشت. همینگوی بخشی از رمان ناقوس برای که می نوازد را در این اتاق نوشته است. صاحب هتل با او بسیار صمیمی بود و اسباب آرامش خاطر او را فراهم می‌کرد و در همان اوایل ورودش به کوبا به تک و تو کسانی که برای دیدن او به هتل مراجعه می‌کردند می‌گفت که چنین آدمی را نمی‌شناسد. هتل آمبوسماندوس در این حال صندوق پستی همینگوی نیز محسوب می‌شد و تمام نامه‌ها و بسته‌های پستی او به نشانی همین هتل ارسال می‌شد و صاحب هتل آنها را در جعبه مخصوص او نگهداری می‌کرد. وقتی هم که همینگوی در فینکا ویجیا مستقر شد، هر 4-5 روز یک بار شلنگ‌انداز خودش را به آنجا می‌رساند تا نامه‌هایش را بگیرد. اینها جزئی از شگرد‌هایی بود که همینگوی به کار می‌گرفت تا هنگام کار کسی مزاحمش نشود. به خبرنگاری گفته بود: اینجا در نوشگاه من صندلی پای بلندی را انتخاب می کنم که در 3 گوش قرار دارد و از توی آینه به راحتی می توانم ببینم چه کسی وارد می شود یا چه کسی پا از اتومبیل بیرون می گذارد. به هر حال ترفندهایی را به کار می بست تا تنها باشد و به کار نوشتن بپردازد. یکی از این ترفندها آن بود که لنگر ناوچه خود پیلار را در ساحل شهرک گوجیمار به آب می انداخت. این شهرک تا محل سکونت او فینکا ویجیا 25 کیلومتر و تا هاوانا 40 کیلومتر فاصله داشت. بنابراین به آسانی نمی توانست بر پیلار سوار شود و به ماهیگیری عصرانه برود یا راهی یکی از نوشگاه های هاوانا شود و شب را به نوشخواری بگذراند. به این ترتیب همینگوی تا مدت ها بیان که آنقدرها کسی مزاحمش شود به کار نوشتن می پرداخت. فینکا ویجیا با آن حصار پوشیده از شاخ و برگش تا مدت ها از انظار پنهان بود و در انزوای نسبی به سر می برد. فینکا ویجیا در این حال منظری چشم نوازی داشت. در دو سوی در ورودی آن ستونهای سنگی سفید دیده می شد. از اینجا راه اتومبیل رو با یک انحنا به طرف برج سفید اسپانیایی خانه پیش می رفت که بر بالای تپهی بنا شده بود. در اینجا سیتای درخت بلند انبه سایه بر دیوارهای خانه میانداخت و تراس بلند آن مشرف بر چمنکاری سبز و مرتب خانه بود که سراسر حیات خانه را میپوشاند. در حیات خانه یک زمین تنیس، یک استخر، یک باغچه گل سرخ و چراگاهی ویژه چند گاو دیده میشد که شیر آنها به مصرف اهل خانه و میهمانان میرسید. همینگوی هر روز عصر عصای گره دار به دست به طرف استخر می رفت و مدتی در آن شنا می کرد. این خانه 14-15 اتاق داشت که برخی بالکن داشتند. همینگوی از بالکن اتاق کار خود در طبقه بالای برج 4 طبقه و از لابلای نخل‌های بلند و پرشکوه گنبد پایتخت کوبا را که در فاصله 20 کیلومتری قرار داشت می توانست ببیند. اتاق کار همینگوی در سالهای آغازین ورودش به فینکا ویجیا همین پناهگاه مرتفع بود اما با گذشت زمان در همان اتاق خواب همکف خانهش به کار می پرداخت و تنها وقتی به اتاق طبقه چهارم برج پناه می برد که هجوم میهمانان از سراسر جهان برایش تحمل ناپذیر می شد. در فینکاویجیو خانه همینگوی کسانی که زندگی می کردند عبارت بودند از یک آشپز چینی، یک مسئول آبدارخانه، سه خدمتکار، یک راننده، سه باغبان، مکانیک ناوچش، گریگوری فونز، 25 گربه از جمله گربه‌ای که همینگوی میگفت میخواهد انسان بشود و بنابراین به او هر چرا خود میخورد به جز کپسول فشار خون میداد، یک گله سگ که تعدادشان هیچ وقت روشن نبود و سگ مخصوصش بلک داگ که لحظه همینگوی را رها نمیکرد و خیلی میهمانان که پیوسته در رفت آمد بودند و یک کشیش. جان فرزند همینگوی درباره این کشیش گفته است هودون آندرس نام داشت و اهل باسک اسپانیا بود. جنگ داخلی اسپانیا که در گرفته بود او برای مردم سخنرانی کرده بود و گفته بود اسلحه بردارن در کنار جمهوری خان به جنگم و خودش هم مسلسل دست گرفته بود و دوش به دوش مردم جنگیده بود. اما جنگ داخلی که پایان پیدا کرده بود او را از کلیسا بیرون انداخته بودند و علت این امر هم صرفا آن بود که با جمهوری خان همدردی نشان داده بود. آن وقت راهی کوبا شده بود و سر از خانه همینگوی درآورده بود و رابطه همینگوی با او بیشتر رابطه با یک دوست بود تا رابطه با یک کشیش. در فینکا ویجیا اتاق خواب همینگوی در این حال دفتر کارش نیز بود. همینگوی درباره کارش گفته است وقتی دارم رمان یا داستان کوتاهی می‌نویسم هر روز صبح با طلوع آفتاب کار را شروع می‌کنم. کسی مزاحم من نیست، هوا سرد یا خنک است و کار را که شروع می‌کنم گرم می‌شوم. آن وقت آنچه را نوشتم بازخوانی می‌کنم و در جایی که در میابم بعد چه می شود کار را متوقف می کنم. سپس تا وقتی می نویسم که احساس می کنم اثاری از نوشتن در وجودم باقی است و می دانم بعد چه می شود آن وقت کار را متوقف می کنم و زندگی روزمره را از سر می گیرم تا روز بعد که باز کار را شروع می کنم. به این ترتیب مثلا از 6 صبح کار را شروع می کنم و تا ظهر یا پیش از ظهر ادامه می دهم و وقتی دست از نوشتن می کشم خالی هستم. البته نه کاملا خالی چون از همون لحظه دارم پر می شوم، درست مثل وقتی که با کسی که دوستش داری عشق بازی کرده ای. دیوارهای اتاق خواب همینگوی از قفسه‌های کتاب و کله‌های شکاری که از آفریقا آورده و همه را برایش پر کرده بودن تزیین شده بود. دو میز پاتختی تخت خوابش که در بالای تخت قرار داشت نیز انباشته از کتاب بود. تعداد زیاد روزنامه و مجله نیز دیده می شد که هر روز به تعداد زیاد برایش می رسید و همینگوی ظاهراً همه را می خواند. روی یکی از قفسه ها که ارتفاع آن تا سینه می رسید ماشین تحریر همینگوی، تعدادی کاغذ و چند مداد تراشیده دیده می شد. این قفسه که خانه هایش انباشته از روزنامه های گاوبازی بود در حکم میز تحریر همینگوی را داشت. بنابراین همینگوی موقع کار جلوی یکی از قفسه های کتابش می ایستاد و مداد می نوشت. می گفت صبح زود که از خواب برمی خیزم ذهنم شروع می کند به جمله درست کردن و من ناگزیرم آنها را بر زبان بیاورم یا یادداشت کنم. در پایان روز تعداد کلمه هایی را که نوشته بود روی حاشیه یک قوطی مقوایی که به دیوار و زیر کله یک غزال پر شده نصب شده بود یادداشت می کرد. در طول یک هفته از ماه مارس یادداشت کرده بود. دوشنبه 485 کلمه، سه‌شنبه 516 کلمه، چهارشنبه 638 کلمه، پنجشنبه 912 کلمه و جمعه 276 کلمه و در مجموع حاصل کار یک هفته را 2827 کلمه محاسبه کرده بود. وقتی به گفتگو می رسید بیشتر و سریع‌تر کار می‌کرد. شنبه و یک شنبه با کشتی خود پیلار راه گلف استریم را در پیش می گرفت یا با دوستان راهی نوشگاه فلوریدیتای هاوانا می شد. گاهی نیز میهمان ها در خانه می ماندند و وقت به شام خوردن، شادخاری و صحبت می گذشت و دیگر به کار فکر نمی کرد. به نویسنده جوانی گفته بود از آن پس دیگر نگران کار نباش تا صبح روز بعد که باز شروع می کنی چون ضمیر ناخودآگاهت خود روی آن کار می کند. اما چنانچه آگاهانه به آن بپردازی یا نگرانش باشی تنها خودت را خسته کردی. البته شیوه کار در مورد داستان کوتاه متفاوت بود. او مدتی طولانی فکر می کرد تا اینکه همه چیز در ذهنش روشن می شد و لحظه یه حس و حال درست فرا می رسید. آن وقت داستان را در یک نشست می نوشت. به هر حال فینکاویجیا به صورت پایتخت جهان یا دست کم پایتخت همینگوی درآمد و مشتاقان دیدار استاد را از سراسر جهان به خود جلب کرد. چیزی نگذشت که میهمانی‌های افسانه‌ای گرداگرد استخر آن زبانزد همگان شد. در این میان تنها کسی که برای فضای دلگشا سرسبز و پرتراوت فینکاویجیا ارجی قائل نبود، مارتا گلهورن همسر سوم همینگوی بود. مارتا حتی پیش از آن که همسر همینگوی شود، از این که به دنبال ازدواج با همینگوی هویت خود را از دست دهد در هراس بود. او که خود نویسنده و خبرنگار بود و فضاهای شهری و روشنفکرانه را بر محیط روستایی فینکاویجیا ترجیح می‌داد و ماهی پس از ازدواج با همینگوی تدارک سفری را به چین به اتفاق او دید. زن و شوهر هر کدام از طرف نشریه‌ای که هزینه سفر و دستمزد آنها را تامین کرده بود عازم چین شدند. همینگوی از غذاهای چینی خوشش آمد و شراب مار خورد، اما مارتا چیزهای دیگری دید. به همینگوی گفت: چرا مردم این همه روی زمین توف می‌اندازند؟ آدم نمی‌تواند پایش را روی جای تمیزی بگذارد. تخت خوابش در هتل تنها یک تختی صاف بود و توالت آنجا سوراخی بود که در انتهای راهرو کنده شده بود. در هنگ کنگ خبرگزاری چین خبر داد که ارنست همینگوی و همسرش مشغول جمع‌آوری اطلاعات برای نوشتن رمان جدیدی هستند. در واقع این دو قصدشان آن بود تا از جنگ چین و ژاپن گزارش تهیه کنند و در این حال مارتا از طرف کاخ سفید مأموریت داشت تا اطلاعات محرمانه جمع‌آوری کند و سیاست واقعی دولت چین در قبال جنگ با ژاپن آگاه شود. همینگوی و مارتا از جبهه جنگ دیدن کردم و در یکی از سفرها سوار قطار درجه اول شدم. مارتا در خاطراتش نوشت که کف راه رو و کوپه از کثافت ته سیگار و پوست پرتقال انباشته بود. از واگن نهارخوری خبری نبود، اصولا از غذا خبری نبود و آنها پرتقال و تخم مرغ پخته می‌خوردند. و در بازگشت به هتل خود، مارتا به دیدن سوراخ انتهای راه رو با منظری روبرو شد که از بویی که آنجا پیچیده بود تهوع آورتر بود و شب تا صبح از هجوم سازهای اتاق خواب نتوانست چشم برهم بگذارد. به هر حال همینگوی در این سفر اطلاعات بسیاری جمع‌آوری کرد و از جمله مصاحبه مخفیانه با جوندای، شخصیت سیاسی و کمونیست چین، به عمل آورد. آنچه را ارنست همینگوی و مارتا با خود از این سفر آوردند تفاوت نگرش آنها را نشان می‌دهد. همینگوی در برابر آنچه دیده بود به عنوان واقعیت شرایط اجتماعی پذیرفته بود و خونسرد باقی مانده بود، اما مارتا در برابر همان شرایط برآشفته بود و خشم خود را نشان داده بود. مارتا در لندن، پاریس، مادرید، مکسیکو و کیوست با همینگوی زندگی کرده بود، اما در فینکاویجیا آنقدر دوام نیاورد. برای اسکریبنر ناشر همینگوی نوشت که اینجا در فینکاویجیا وقتش صرفاً صرف مشکلات خانه مثل صاف و صوف کردن دوباره زمین تنیس و آویختن تابلو به دیوارها می شود. سه ماه بعد که همراه همینگوی و پسرانش به سانولی رفته بودند، باز به اسکریبنر نوشت که وقتش به پر کردن نامه های همینگوی و کارهای خانه می گذرد و به کار نوشتن که بسیار برایش ارج قائل است نمی رسد. همینگوی در این زمان که سال 1942 بود، توجهش را حمله زیردریایی های آلمانی به کشتی های نفتکش آمریکایی در دریای کارائیب و خلیج مکزیک جلب کرده بود. در نتیجه این حمله ها تعداد 243 کشتی نفتکش و باری در دریای کارائیب و صدهای دیگر در خلیج مکزیک غرق شده بودند. گفته می شود که فالانج های اسپانیایی و ملی گرایان آلمانی در کوبا زیردریایی های آلمانی را در آبهای نزدیک آمریکا یاری می کنند و به آنها اطلاعات می رسانند. در آوریل یا مه 1942 همینگوی به درخواست سفیر آمریکا در کوبا و نیز نخست وزیر کوبا فعالیت‌های طرفداران آلمان را زیر نظر گرفت. همینگوی در این کار از همکاری مسئولان نوشگاه‌ها و کافه‌ها برخوردار بود. اطلاعات حاصل جمع‌آوری می‌شد و به وسیله سفیر آمریکا به واشنگتن ارسال می‌شد. از آنجا که غرق کشتی‌های باری و نفتکش تداوم پیدا کرد، نیروی دریایی آمریکا نزدیک به 1000 قایق و لنج خصوصی را برای گشت زنی در آب‌های شرق آمریکا به خدمت گرفت. همینگوی نیز برای این کار داوطلب شد و به مجهز کردن کشتی کوچکش پیلار مشغول شد و در آن لوازمی مثل دستگاه گیرنده و فرستنده، دستگاه رادیو و دستگاه‌های دیگر که برای هدایت قایق‌های گشت ضد زیردریایی به کار می‌رود نصب کرد. همچنین آن را با مسلسل‌های خودکار و سلاح‌های دیگر مجهز کرد. تعدادی خدمه و مسلسلچی که در مجموع 10 نفر می شدند در آن به کار گمرد و به دنبال شکار زیردریایی‌های آلمانی در دریای کارائیب به گشت‌زنی مشغول شد. به این ترتیب پیلار با نظر مقامات آمریکا به صورت یک ناوچه تجسسی ضد زیردریایی درآمد. البته ماموران FBI آمریکا به دلیل فعالیت‌های گذشته همینگوی در اسپانیا و به خصوص جانبداری او از کارهای کمونیست‌ها نسبت به مقاصد او بدبین بودند و اطلاعات او را قابل اعتماد نمی‌دانستند. در این میان مارتا ناگهان بی‌خبر و بی آنکه حتی لوازم خصوصی‌اش را بردارد عازم لندن شد. در آنجا در پاسخ دوستان که پرسیدند به چه دلیل کوبا را ترک گفته است، اظهار داشت که همینگوی در فینکاویجیا بیشتر به سرایدار نیاز دارد تا به یک زن و به این ترتیب رابطه میان آن دو گسسته شد. همینگوی پس از 8 ماه عملیات گشت‌زنی با پیلار را متوقف کرد و به عنوان خبرنگار کالیرز راه انگلیس را در پیش گرفت. در آنجا او با مری ولش همسر آینده‌اش آشنا شد. آشنایی آنها که به روابط عاشقانه منتهی شد در رستورانی در لندن صورت گرفت که معمولاً خبرنگاران جنگ در آن جمع می شدند. این روابط در تمام مدتی که همینگوی میان لندن و پاریس در رفت آمد بود و در جنگ جهانی دوم شرکت فعال داشت تداوم داشت. از آن پس نامه‌نگاری میان آنها آغاز شد و همینگوی اغلب رویدادهای صحنه‌های جنگ را برایش می نوشت. همینگوی در ژوئیه 1944 از طرف ژنرال جورج پاتون فرمانده لشکرهای 3 و 7 به عنوان خبرنگار جبهه جنگ منصوب شد. او سپس خود را به گردان 22 پیاده نظام منتقل کرد. همینگوی در ماه اوت فرماندهی دسته ای از جنگجویان نهضت مقاومت را در رامبولیه خارج از پاریس به عهده داشت. او در 25 همین ماه در کنار ارتش‌های آزادکننده فرانسه و آمریکا وارد پاریس شد و همراه با عده اندکی خود را به هتل ریتز رساند. در همین هتل بود که مری ولش پس از آزادی پاریس خود را از لندن به او رساند. همینگوی در تمام مدت خبرهای جنگ را برای روزنامه کالیرز می‌فرستاد و در این حال خبرهای خصوصی تر را برای مری ولش می‌نوشت. او در یکی از نامه‌هایش به سه نارنجک اشاره کرد که به طرف پناهگاهی که 3 نفر SS در آن پنهان شده بودند پرتاب کرده بود. همینگوی را در پایان جنگ به دلیل فعالیت‌های از این دست که تعدادشان اندک نبود و نیز به دلیل بستن اسلحه و عدم رعایت بی‌طرفی محاکمه کردند، اما او به سبب ابراز شجاعت‌هایش تبرئه شد. همینگوی سپس راه فینکاویجیا را در پیش گرفت تا آنجا را که به سبب وقوع گردباد سال 1944 آسیب دیده بود سامان بدهد. مری ولش 2 ماه بعد به او پیوست و پس از چندی با او ازدواج کرد. همینگوی که همسر دلخواه را یافته بود در مجله لایف نوشت: مری مقاوم است، در این حال شجاع، جذاب و باهوش است. تماشایش هیجان می بخشد. حضورش مسرت بخش است. از طرف دیگر ماهیگیر فوق‌العاده است، شکارچی ماهری است، شناگر قابلی است، در شناخت شراب خبره است، اخترشناسی آماتور است، در هنر نقاشی زبان سواحیلی فرانسوی و ایتالیایی تسلط دارد، در قایقرانی مهارت دارد و نیز میتواند به صدای آهنگین و دلاویز آواز بخواند، در شناخت جنرال ها، دریادارها، مارشال های هوایی، سیاستمدارها، فرماندهان سابق گردان، میخانه‌دارها، خلبانها، نویسندگان خوب و بد دست من را از پشت می‌بندد. مری همچنین به زبان باسکی آواز می‌خواند و می‌تواند خیلی شمرده به زبان سواحیلی بگوید: توپا ایله، چوپا توپو، که به معنی آن است که این بطری خالی را ببرید. فینکاویجیا در غیاب مری مثل همان بطری که دستور داده است ببرند خالی است. و به راستی محیط فینکاویجیا برای مری ولش همینگوی بسیار مطبوع بود و زندگی در آن برایش حکم تعطیلات پایان هفته دائمی را داشت. اکنون که همینگوی بار دیگر و پس از پایان جنگ جهانی دوم در فینکاویجیا مستقر می شد، مردان و زنان جوان به دیدار او می شتافتند تا دشواری های ادبی و ماجراهای عشقی آنها را حل کند. او با آنکه 40 و چند سال داشت به گونه‌ای با آنها سخن می گفت که انگار مردی 90 ساله است. خودش در این باره می گفت: من خودم را از این نظر خوشبخت می دانم. که در جوانی با آدم‌های مسن هش و نشر داشتم و حالا که کمابیش پیر شدم دور اطرافم را جوانان گرفتند. تأثیری که همینگوی بر نویسندگان جهان داشته حیرت انگیز بوده است. هیچ نویسنده دیگری در تاریخ نویسندگی جهان اینچنین بر خیلی عظیمی از نویسندگان تأثیر بر جا نگذاشته است. در سال 1946 هالیوود حقوق دو داستان کوتاه آدمکش‌ها و زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر را به قیمت قابل توجهی خرید و آنها را به صورت فیلم ارائه کرد. فیلم آدمکش‌ها را که با شرکت برد لنکستر و ایوا گاردنر تهیه شده بود میلیون‌ها نفر در سراسر جهان و از جمله کسانی که حتی نام همینگوی به گوششان نخورده بر پرده سینماها دیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم خیلی بزرگ خوانندگان در سراسر جهان دوباره همینگوی را کشف کردند و به مطالعه آثار او روی آوردند. داستان‌های کوتاه او که در دوران جوانی نوشته شده بود و پیوسته از سوی مجله‌ها و نشریه‌ها به عنوان داستان‌های بی‌ارزش برای نویسنده‌اش پس فرستاده می‌شد، اکنون بازاری جهانی یافته بود و همه خریدارش بودند. منتقدان دریافتند که همینگوی با توجه به تمهیدات تازه‌ای که در داستان کوتاه به کار گرفته و ویژگی‌هایی که به آنها بخشیده، داستان نویسی را دگرگون کرده است. آنها با توجه به این تمهیدات و ویژگی‌ها بود که سیر نویسندگی جهان را به دوران پیش از همینگوی و پس از همینگوی نامگذاری کردند. همینگوی عاشق مشت‌زنی بود، عاشق بزن بزن و به خصوص عاشق ضربه فنی. اما ضربه‌های فنی را بیشتر برای حریفانی کنار می‌گذاشت که از او دور بودند. روزی گفته بود: من بسیار آرام شروع کردم و آقای درگنیف را از میدان به در کردم. سپس سخت به تمرین پرداختم و آقای موپاسان را نقش زمین کردم. با آقای استاندال دوبار مساوی کردم و تصور می‌کنم بار دوم امتیاز هم کسب کردم. اما چیزی را که می‌دانم آن است که هیچ کس نمی‌تواند مرا وادارد تا با تولستوی به رینگ مشت‌زنی بروم، مگر اینکه دیوانه شده باشم یا با تلاش‌های خود برای برتری پیدا کرده باشم. منتقدی پس از خواندن رمان ناقوس برای که می نوازد گفت که اکنون همینگوی می تواند با خیال آسوده به مساف تولستوی برود. همینگوی تا سال 1952 پنج رمان، سه مجموعه داستان، یک نمایشنامه و دو کتاب غیر داستانی نوشته بود. در این سال مجله معروف لایف یک شماره خود را به همینگوی اختصاص داد، عکس او را روی جلد چاپ کرد و رمان پیرمرد و دریای او را در همان شماره به چاپ رساند. این مجله به تعداد 5 میلیون نسخه در سراسر جهان منتشر شد. در این حال رمان پیرمرد و دریا پس از آنکه به صورت کتاب انتشار یافت، مدت 26 ماه پرفروشترین کتاب آمریکا بود. به این ترتیب شهرت ملی و بین‌المللی همینگوی قله‌های تازه‌ای پیدا کرد. در همین سال دولت کوبا به دلیل اینکه حضور همینگوی در کوبا توجه جهانیان را به این کشور جلب کرده بود و سبب شده بود که خیلی عظیم جهانگردان به کوبا سرازیر شوند، مدال افتخار خود را که از جانب مؤسسه جهانگردی کوبا داده می شود به او اهدا کرد. در سال 1953 پولیترز جایزه خود را به رمان پیرمرد و دریا اختصاص داد و همینگوی 500 دلار این جایزه را برای پسرش جک فرستاد. در سال 1954 جایزه دیگری از جانب دولت کوبا و با عنوان نشان کارلوس مانوئل دسپدس به همینگوی اهدا کرد. در ساعت 10:30 صبح روز 28 اکتبر سال 1954 رادیو کوبا اعلام داشت که جایزه نوبل برای ادبیات از طرف آکادمی سوئد به ارنست همینگوی تعلق گرفته است. ارنست همینگوی در فینکا ویجیا پس از شنیدن خبر گفت: از دریافت جایزه نوبل بسیار مفتخر و خرسندم. آکادمی سوئد در بیانیه خود اعلام داشته بود: ارنست همینگوی به پاس مهارت قدرتمندی که در خلق سبکی تازه در ادبیات مدرن از خود نشان داده و بار دیگر آن را در قالب رمان پیرمرد و دریا ارائه کرده، شایسته دریافت جایزه نوبل برای ادبیات شناخته شده است. همینگوی یک مدال طلا و مبلغ 36 هزار دلار پول نقد از طرف آکادمی سوئد دریافت کرد. همینگوی به دلیل آسیب‌هایی که در سفر به جنگل‌های آفریقا دیده بود و دو بار همراه همسرش مری با هواپیما سقوط کرده بود و معجزه آسا زنده مانده بود، نتوانست در مراسم اهدای جایزه نوبل شرکت کند. او در پیامی که برای آکادمی سوئد فرستاد از جمله نوشت: هر کتاب برای نویسنده راستین آغاز تازه است تا سعی کند به چیزی دست یابد که دست نیافتنی است. او پیوسته باید در پی رسیدن به چیزی باشد که هیچگاه تحقق نیافته یا دیگران برای حصول آن تلاش کردم اما با شکست مواجه شدم، و امیدوار باشد تا به یاری شانس به توفیق دست یابد. در اوایل ژانویه سال 1959 با تغییرهای سیاسی که در کوبا به وجود آمده بود و به دنبال سقوط باتیستا دیکتاتور کوبا که فیدل کاسترو زمام امور را به دست گرفته بود، همینگوی به دور فینکاویجیا حصار کشید و برای یافتن جای امن خانه در کچام آیداهو در خاک آمریکا به مبلغ 50,000 دلار خرید. آرام آرام به آنجا نقل مکان کرد. از آن پس او به ندرت به فینکاویجیا سر می زد، هرچند روابطش به ظاهر با فیدل کاسترو خوب بود و حتی به او ملاقات هایی داشت. بعدها ماموران حکومت فیدل کاسترو برخی از لوازم او و به خصوص تابلوهای نقاشیش را در خانه اش فینکاویجیا غارت کردند. دامنه بدرفتاری و بیمهری ماموران تا آنجا گسترش یافت که مری همینگوی به یکی از دوستانش گفت: اگر می توانستم فینکاویجیا را در دریا غرق می کردم تا چیزی از آن به دست کوبایی ها نیفتد. مری سرانجام نیز ناگزیر ملک فینکاویجیا را در ازای دریافت نوشته های خود و همینگوی که در آنجا مانده بود با دولت فیدل کاسترو معاوضه کرد. همینگوی به ندرت تلویزیون تماشا می کرد. شبی که مراسم اهدای جوایز اسکار را از تلویزیون نشان می‌دادند، همینگوی نیز در کچام پای تلویزیون نشسته بود. گوینده از گری کوپر، روبن مرگ و اختصاص یک اسکار ویژه برای او سخن گفت. مردم سراسر آمریکا اشک‌های جیمز استوارت را که اسکار مخصوص گری کوپر را در دست داشت بر صفحه‌های تلویزیون‌های خود دیدند. همینگوی نیز از دیدن این صحنه متأثر شد. گری کوپر در گذشته رفیق شکار او به شمار می آمد و مدت ها بود از او خبری نداشت. همینگوی به طرف تلفن رفت و شماره تلفن او را در بیورلی هیلز گرفت و با او صحبت کرد. از جمله گفت: من هم بیمارم. گری کوپر گفت: اما من زودتر از تو زحمت را کم می کنم. اما دیری نگذشت که نوبت به همینگوی نیز رسید. نزدیکی های ساعت 2:30 صبح روز دوم ژوئیه 1961 مری همینگوی در اتاق خوابش در طبقه دوم خانهشان در کچان با صدایی که شبیه صدای شلیک گلوله بود از خواب بیدار شد. با شتاب خود را به پای پلکان رساند. توی حال و جلوی تخته آویز تفنگ شوهرش روی زمین افتاده بود. تفنگ شکاری کالیبر 12 محبوب همینگوی که نقره کاری بود و مخصوص او ساخته شده بود کنار پاهایش قرار داشت. هر دو لول با هم شلیک شده بود. از سر و صورت همینگوی تنها دهان، چانه و قسمتی از گونه ها سالم مانده بود. اکنون همینگوی رفته است، اما میراث او تا وقتی خورشید همچنان طلوع می کند برجاست. میراث او کلمات است، هزارها کلمه، در قفسه ها، در جامدان ها، در سردابه ها، در مادرید، هاوانا، پاریس، کچام و بیقین، در شهرهای سراسر جهان که او آنها را زادگاه خود می خواند. همینگوی را در ششم ژوئیه در گورستان کوچک کچام نزدیک یک بزرگراه دفن کردند. مری و سه فرزند همینگوی، جان، پاتریک و دکتر گریگوری همینگوی حضور داشتند. برخلاف معمول هیچ کدام از فرزندان همینگوی نتوانستند چهره پدر را پیش از خاکسپاری ببینند، زیرا در تابوت را با میخ محکم کرده بودند. مری همینگوی قبلا از رابرت والدمن کشیش مسئول مراسم خواسته بود در مراسم خاکسپاری قطعی از کتاب مقدس را بخواند که مورد علاقه همینگوی بود و در ابتدای کتاب خورشید همچنان طلوع می کند آورده بود، اما او تنها ابتدای بند را با صدای پرطنین خود بر زبان آورد. یک نسل می رود و نسل دیگر می آید، اما زمین پایدار می ماند و خورشید همچنان طلوع می کند. اصفهان، مرداویج، پاییز 1382، صفحه 113، اردوگاه سرخپوستان. در ساحل دریاچه قایق پاروی دیگری را آماده کرده بودند. دو نفر سرخپوست منتظر ایستاده بودند. نیک و پدرش در عقب قایق سوار شدند و سرخپوست‌ها آن را هول دادند و یکی از آنها سوار شد تا پارو بزند. اما جورج در عقب قایق پاروی اردوگاه سوار شد. سرخپوست جوان قایق را هل داد و سوار شد تا قایق را که عمو جورج در آن بود پارو بزند. دو قایق در تاریکی به راه افتادند. نیک صدای حرکت پاروهای قایق دیگر را میشنید که توی مه در فاصله دوری جلوی آنها در حرکت بود. روی آب هوا سرد بود. سرخپوستی که قایق آنها را پارو می‌زد تلاش زیادی از خود نشان می‌داد، اما قایق دیگر در آن هوای مهالود پیوسته جلوتر از آنها حرکت می‌کرد. نیک پرسید: بابا کجا داریم می‌ریم؟ می‌ریم اردوگاه سرخپوستا، می‌ریم دیدن زن سرخپوستی که خیلی مریضه. نیک گفت: اوهم. آن سر خلیج قایق دیگر را دیدم که به ساحل کشیده شده بود. عمو جورج توی تاریکی سیگار برگ می‌کشید. سرخپوست جوان قایق را به ساحل کشید. عمو جورج به هر دو سرخپوست سیگار برگ داد. آنها پشت سر سرخپوستی که فانوس به دست داشت از کنار خلیج و چمنزاری که از شبنم خیس بود به راه افتادند. سپس وارد جنگل شدم. گذرگاهی را در پیش گرفتم و به جاده رسیدم که درختانش را انداخته بودم و تا آن طرف تپه ها کشیده شده بود. هوا در این جاده بسیار روشن‌تر بود چون درختان هر دو طرفش را قطع کرده بودند. سرخپوست جوان ایستاد، فانوسش را روشن کرد و همه در طول جاده به راهشان ادامه دادند.